Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Ve ala ahli beytihi tayyibin tahirin al-hudatil mehdiyyin al-muntecebin. سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم توفيق اسم عند الله خدمة عزيزان برادران و خواهران بزرگوار آیات نورانی سوره مبارکه نامیده شده به نام نبی رحمت سوره مبارکه محمد اللهم صل علی محمد. محضر مبارکتون تقدیم می شود و الان هم که نسبتا به آیات پایانی این سوره نزدیک خواهیم شد، آیه 33 الان تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن همون گونه که استعذار دارید در موضوع گذشته و بحث پیشین خواندیم و لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین، قطعا شما را ابلاغ میکنیم. توضیح بسیار جامعی داده شد پیرامون این واژه و سنت ابلاغ و ابتلاء الهی که گاه از اون تعبیر به ابلاغ باب افعال میشود، گاهی افتعال است و ابتلا، که در دومی شدت بیشتری به لحاظ لفظی مشاهده میشه اما یه معنا دارد، ابلا و ابتلا. همان سنتی که گفتیم که اساساً بستر زندگی انسان است و خداوند سبحان با حقیقت ابلا و ابتلا ماهیت درونی انسان ها، توانمندی ها و استعداد های آدمیان رو عیان میکند، آشکار میکند. انسان ها مثل وجودشون به طلا میرسد، ذره وجودشون ذره ناب میشود، کاستی ها و فزونی ها اوج و زوال و سعادت و کمال با همین سنت برای انسان محقق میشه. موضوعات ابتلا هم تمام موضوعات زندگی ماست، عرصه های آن هم تمام حوزه های حیات ما، چه میدان سیاست، چه فرهنگ، چه اقتصاد، خانواده، جمع، فرد، هیچ تفاوتی نمی کند. در تمام لحظات و آنات و صحنه های زندگی این سنت الهی جاری است و انسان ها آن به آن مبتلا، یعنی در حال عیارگیری و محج خوردن و رو شدن توانمندی ها یا ضعف های درون. قصه تمام شد دیگه، این آیه رو به تفصیل گفتیم. آیه بعد از آن حالا فرمود یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را و اعمال خودتون رو باطل نکنید، کارها و اعمالتون رو باطل نکنید. چون این به نظر میاد که بعد از موضوع پیشینی که بحث ابتلا بود و خواندیم و این که بعد هم اشاره شده ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، گروهی بد مورد ابتلا قرار میگیرند و در این صحنه ها به نوعی هنگامی که عیارگیری میشوند غش وجود اینها غالب میشه. ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، کافرانی که باز میدارند خودشون و دیگران را از راه خدا، مسیرشون را از پیامبر جدا میکنند، هرچند هدایت الهی برای اونها روشن میشود به خداوند زیانی نمیزنند، بلکه اعمال اینها حبط میشه و چیزی عاید اونها در این دنیا نخواهد شد. با این سیر پیوسته بحث حالا حضرت پروردگار راهکاری رو معرفی میکند که انسان ها در عرصه ابتلا کامیاب باشند، موفق باشند. راهی رو نشان میدهد به انسان ها و مسیری رو تعیین میکند، کلید واژه‌ای رو بازگو میکند که آدمیان بتوانند در پناه این آموزه‌ای که خداوند سبحان بازگو میکند و روشی که عیان میفرماید اعمالشون حفظ کنن، وجودشون حفظ کنن و بتوانن به اون سعادت و کامیابی در تمام عرصات خطیر زندگی و در طول حیاتشون برسن. هیچ راه دیگری نیست جز این واژه با این توضیحاتی که خداوند سبحان مطرح می‌فرماید و اون کلمه نیست مگر اطاعت، همان گونه که پایان اعراض نوبت قبل بازگو شد. فرمود کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید خدا را. گفتیم که اطاعت از ماده طوع می آید، به معنای پذیرش است، به معنای فرمان برداری است، اما پذیرشی که با عنف و فشار و کره و تحمید و تازیانه نیست، بلکه اون پذیرشی است که از رغبت و میل برمیخیزد. انسان به تمام معنا با اون میل و اشتیاق میاد یه امری رو قبول میکند، فرمان میبرد، اطاعت میکند، در این مسیر قرار میگیرد. چنین فرمان برداری را، پذیرشی رو اطاعت میگن در کلام عرب، که ریشه اون همین کلمه طوع که گفتیم. فرمود اطاعت کنید خداوند را، فرمان خدا ببرید و بخرید. خب حالا این رو مکررن در مباحث پیچیده تر، هنگامی که روی کرده کلامی و اعتقادی این بحث رو من مطرح می کردم، گفتیم خدمت دوستان اساساً اطاعت و فرمان بردن از خداوند نیاز به دستور ذات حق ندارد. یعنی نیاز نیست که یه امر تشریعی بیاد و انسانها دعوت به اطاعت از خدا بشن، به دلیل اینکه محتوای این امر و مفاد این امر توصیه مؤکد عقل آدمیان است. یعنی اطاعت از خداوند روی کرد عقلی دارد، یه واجب عقلی است، عقل میپذیرد چنین چیزی رو. عقل سلیم هنگامی که رابطه خودش رو با آفریدگار خودش در نظر میگیرد، خالقی که ما رو از عدم به وجود می آورد، علت ها علل انسان هین و ملت دهر لم یکن شیئا مذکورا، انسانی که هیچ معدوم و نیست به هستی می آید، هو الذی خلقکم، وجود به انسان می دهد، تقدیر می کند وجود ما را، هستی ما را، تأمین می کند نیازهای ما را، ثم رزقکم، اونگاه ما را هدایت می کند، خلق فسوا، قدر فهدا، رهنمون می کند و و و آتاکم من کل ما سألتمو، هر آنچه نیاز ماست عنایت میکند، مادی و معنوی، درون و برون، به گونه ای که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، قابل شمارگری هم نیست آنچه به انسان و فرزندان آدم داده است. خب وقتی نگاه میکنیم رابطه خودمون رو با این خالق پروردگار، با این پرورش دهنده، با این هدایتگر، با این حامی و هادی و چنین حضرت پروردگار و خالقی، دیگه جایی نمیماند جز این که انسان سر رو به زیر بیاورد، عقلن بگوید که پروردگارا تسلیم، به فرمان تو آماده فرمان برداری. این میشه مفاد حکم عقل، یعنی عقل داره ما را نهیب میزند به این اطاعت و فرمان برداری از خداوند. به اصطلاح این رو در علم کلام میگن اینجا وجوب عطی الله، وجوب عقلی است، وجوب شرعی نیاز نیست باشد، چون به حکم عقل ما چنین کاری رو انجام میدیم. به دنبال اون فرمود و عطی اون رسول. فقط یه جمله عرض میکنم، خب حالا اطاعت خداوند یعنی چه؟ ما الان آمدیم و گفتیم که سلام ناپذیرفتیم، میخوایم خدایا مطیع تو باشیم، با چه بکنیم؟ اطاعت خدا چطور دست میده برای انسان؟ بدیهی است راه اتصال و ارتباط با خداوند از طریق رسولان الهی است، وحی تنزیل است و آنچه خداوند سبحان فرستاده است به عنوان آموزه ها و تعالیم خیش در طول تاریخ بر پیامبران. آنچه پیش روی ماست کلام الهی، 6236 آیه، یعنی آنچه که باید اطاعت شود. در حقیقت اطیع الله الان یعنی تن دادن به اوامر و نواهی و آنچه خداوند سبحان در قرآن برای بشریت فرموده است. این میشه تحقق اطاعت الهی به عینه. اگر میخواهد کسی اطاعت خداوند بکند به حکم عقل، به دنبال اون، به این در پی این که خداوند سبحان چنین فرمان داده است، راه اینه که سر در خط تعالیم و آموزش های نورانی قرآن بگذارد و این رو تسری بده به تمام زندگی خودش، پیش رو بنهد قرآن رو، دیانتش رو، سیاستش رو، فرهنگش رو، خانواده خودش رو، اقتصادش رو، همه چیش رو به منوال قرآن بر اساس سرفصل‌های تعریف شده در این کتاب قرار بده. اگر چنین کرد میشه مطیع خداوند، اگر نباشد بدون تعارف اطاعت خداوند هم محقق نشد. همانی که نبی مکرم اسلام فرمود: من جعل القرآن امامه قاده الى الجنه و من جعل القرآن خلفه ساقه الى النار. حالا این حدیث رو گفتم گاهی صدر حدیث و اون آغاز حدیث خب زیباست دیگه، ازل تبسط علیکم الفتن. وقتی میاد یه زمانی که فتنه‌های مانند تاریکی‌های متراکم شب بر شما مردمان و بشریت حاکم میشه، که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، شما یه راهکار دارید برای برون آمدن از اون ظلمت و تاریکی‌ها، به اون نیست مگر کلام خداوند و اطاعت از کلام الهی که اطاعت الله است، دیگه چاره نیست. حالا دو حالت دارید شما، یا اینکه من جعل القرآن خلفه و قرآن رو پیش رو امامتون میگذارید، پیش روتون میگذارید، قرآن کاری که میکند با چنین کسی قاده و الالجنه، او را به بهشت میبرد، یا اینکه قرآن رو پس سرتون میگذارید و من جعل القرآن خلفه و ساقه و الالنار، او را میبرد به سوی دوزخ الهی و قهر خداوند. حالا پیش رو نهادن قرآن یعنی چه؟ یعنی نسب العین قرار دادن، قانون مقرر کردن و طبق اون زندگی کردن با تعالیم این کتاب نورانی، میشه همون اطیع الله. پشت سر نهادن بی اعتنا بی توجه در هیچ زمینه این منطبق نیست. فکر من، زندگی من، گفتار من، روش من با آنچه خداوند در کلام خیش فرموده است، این میشه پشت سری، اون میشه پیش روی. یکی پایان اون رضوان الهی است و دیگری دوزخ خداوندی است. پس اطاعت از ذات حق عزیزان دیگه این ابهامی نداره، روشن. مراد اطاعت از وحی الهی است که راهکار اصلی ارتباط انسان با خداوند از همین طریق محقق میشه. حالا با توجه به این که وحی همان گونه که اشاره کردم مستقیم بر قلب تک تک انسان ها نمیاد، همه انسان ها استعداد این رو ندارند، آمادگی این چنینی رو در وجود خودشون مهیا نمی کنند در طول زندگی، حال و حوصله و توان این رو ندارند که قلب اینها محبت وحی باشه، وحی بر قلب اینها مستقیم نازل بشه، چون منزل وحی و محل نزول وحی باید جایی باشد که سراسر پاکیزه و مطهر باشد، باید ظرفی باشه که وقتی این مظروف رو میریزن داخل اون تناسب بین این ظرف و مظروف باشه. نمیشه توی ظرف نچندان زیبا یه محتوای فوق‌العاده اونچنانی رو ریخت، هیچ عاقل این کار رو نمی کنه. و باید این خانه جان و دل به غایت و به نهایت به اوج طهارت برسد که آمادگی دریافت وحی و نگاهداری وحی رو داشته باشه. لذا باید نزل به روح الامین علا قلب کل تکون من المنظرین، باید قلبی باشه مانند جان پیامبر که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، پاکیزه شده به طهارت ناب الهی. حالا این ظرف این است که تک تک این آیات یک به یک بیاد در این خانه بنشیند، اونگاه به بشریت گفته بشه. همه انسان ها این تحمل رو ندارن، این ظرفیت رو ندارن، این آمادگی رو ندارن، همونطور که عرض کردم این حوصله رو ندارن اصلا که بخوان این گونه پاکیزه جانشون نگاه دارن که فرود بیاد. بنابراین خداوند انتخاب میکنه در بین انسان ها مصطفی اون رو، مجتبا رو، مصطفی رو، گزیدگانی که این حالت رو دارن و این توان رو دارن و چنین میکنن، متعهدن و وحی بر قلب اینها نازل میشه. خب طبعاً اگر بخواهد کسی اطاعت از خدا بکند لازمش اینه که بیاد سراغ اینها، یعنی سراغ رسولان الهی، و اطیع الرسول و اطاعت کنید از رسول. اون وحی رو پیامبران برای بشریت میارن. خب وقتی هم که پیامبر وحی رو برای بشر آورده است، طبعا متنیه که بهش داده شده، معلم این وحیه، باید یزکیهم و یعلمهم، باید این را آموزش بده، یعنی باید تبیین کنه. و نزل و انزل نا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، این ذکر رو بر تو فرستادیم پیامبر تا تو برای اینها درسش بدی، تبیینش کنی، بازش کنی، و محدوده این آیات رو بگویی، شرح و بستش، تفسیرش، تو شارحی، تو مفسری، تو مبینی برای مجموعه این آیات. پس طبعا اگر کسی بخواد اطاعت خدا بکنه، باید چه بکنه؟ باید در کلاس درس این معلم شرکت کنه. باید شاگرد خوبی باشد برای این کلاس. باید دو گوشم بر آواز اوست، بنشیند و در محضر این پیامبر استفاده کند و آموزش ببیند. و اطیع الرسول. منتها اینجا باز در همون بحث اطاعت کرد کردم، این رو اشاره کردیم در پیشینه مباحث قبلی هم فراوان، که اطاعت از پیامبر مانند اطاعت خداست به لحاظ نتیجه، این شکی نداریم ما. یعنی و من یطع الرسول فقط اطاع الله. اگر ما عزیزان در هر چه از پیامبر اطاعت کنیم، دقیقاً این اطاعت خداست به نص صریح قرآن، به هیچ تردیدی هم در این جهت پژوهندگان قرآن ندارن. و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که از رسول اطاعت میکند گویا خدا را اطاعت کرده است، به تفاوتی نیست، سخن او سخن خداست که بر اساس این وحی بازگو میکند و تبیین میکند که الان اشاره کردم. این به لحاظ نتیجه است، اما برخاستگاه منشأ این اطاعت و دلیل اولیه این اطاعت فرق داره با اطاعت خدا، چون طاعت و امر پذیری از خداوند و طاعت الهی اشاره کردیم واجب عقلی است، عقل ما حکم میکند. اما نسبت پیامبر، پیامبر هر چند خوب، هر چند پاکیزه، هر چند متصل به ملکوت اعلی الهی، اما ذاتن اطاعت ایشان واجب نیست. یه بشرند، به خودی خود اولا و ذاتا اطاعت ایشان واجب نیست، کما اینکه اطاعت هیچ بشری بر هیچ بشر دیگری ذاتا واجب نیست. واجب نیست هیچ بشری، هیچ انسانی از یه انسان دیگه اطاعت کند. این یه امری است که نیاز به پشتوانه شرعی داره، یعنی باید خداوند بیاد پشتوانه این اطاعت باشه تا انسان اطاعت کند، اختیارش بدهد به یه انسان، پذیرش امر و فرمان یه انسان بکند که او از زبان خدا سخن میگوید و پشتوانه صداقت و سلامت او هم خود خداست. بنابراین میگیم اطاعت از ذات حق یه واجب عقلی است، نیاز به دستور شریعت نداره، اما اطاعت از پیامبر نیاز به دستور خدا دارد و شریعت دارد. اون واجب عقلی است، این دومی واجب شرعی است. و اطیع الرسول، اما ملاحظه فرمودید به روشی که من عرض کردم، خب اینجا این واجب شرعی است که کاملا عقل هم موافق با این نکته هست و مخالفتی در این جهت نداره. ما میخواییم برسیم به وحی، به تعالیم وحی، وحی رو از آورنده یا اون پیامبر میگیریم، میخواییم محتوای وحی رو بفهمیم، میریم سراغ کسی که برای ما تبیین کند و قول او هم پشتوانه اون سخن خدا باشد و سلامت اون رو هم خداوند تعیین کرده باشد که به ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کسی که این گونه سخن میگوید، فرموده است ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، سوره این بارکه حدید، آنچرا که پیامبر میاره براتون میگه بگیرید، مطمئن باشید، و آنچرا که شما را از آن نهی میکنه دست بشویید، به کنار بگذارید. یعنی دقیقاً این آیه شریفه هم مثل اون آیه دیگه که خوندم تضمین میکند خداوند و تأیید میکند و دستور میکند فرمان برداری و اطاعت از پیامبر را که به عین مانند اطاعت خودشه. لذا اینجا هم با همون فعلی که برای حضرت خودش به کار برد خداوند، با همون فعل برای پیامبر میگد، یعنی اطیع الله باز و اطیع الرسول، همون فعل رو میبینید خداوند تکرار میکنه بدون کم و کسر. هر مقداری که شما از خدا اطاعت میکنید و اطیع الرسول، همون مقدار از پیامبر اطاعت کنید، ببینید هیچ کم و کسری نیست. نفرمود تو این حوزه، تو اون حوزه، اینجا، اونجا، تو مسائل عبادی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل اقتصادی، تو عباداتتون مثلا، تو حج و نمازتون، اما تو مسائل اجتماعیتون نه نه. همان گونه که اطاعت خداوند به شکل مطلق گفته میشه و جامع، اطاعت پیامبر هم به شکل مطلق و جامع گفته میشه. اطیع الله و اطیع الرسول، بسیار دقیق و روشن. البته یه اضافه دیگه هم داریم اینجا یه جا تو قرآن، یعنی بعد از این که میفهمد اطیع الله و اطیع الرسول، میفهمد و اولی الامر منکو. این هم اضافه میشه در یه مورد دیگه. خب اونجا هم ببینید این اتفاق مفسران شیعی است و بالاخره حالا در میان عامه اختلاف نظر در تفسیر این آیه وجود داره، یعنی در مصداق اولوالامر چهار نظریه دارن که دو نظریه رو تقویت میکنن، اما عالمان شیعی مفسران شیعی بالاتفاق از شیخ طوسی تبیان بگیرید تا سید المفسرین مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، همشون میگن اولوالامر یعنی ائمه هدات مهدیین، وجود نازنین امامان و پیشوایان معصوم صلوات الله علیه اجمعین. اللهم صل و آل محمد. وجود مبارک امام صادق فرمود ایانا خاصه، خداوند با اولوالامر ما را اراده کرده است. چرا؟ چون در کنار خدا و در کنار رسول اگر بنا باشد اطاعتی باشه که انسان بیچون و چرا بپذیرد و فرمان ببرد، باید کسی باشه که در تراز این دو باشد، باید کسی باشد که از این عیار برخوردار باشد، و اون نمیشه مگر کسی که از جنس اون طهارت داشته باشه و از جنس آن عصمت داشته باشه. اینم در تفسیر اون آیه شریفه گفته میشه. وقتی میگیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر بینکم، گویا که ان نگفتید انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، گویا سخن دلنشین و زیبای خاتم انبیا محمد مصطفی تداعی میکند در ذهن که پیامبر میفرماد این دو گران سنگ، این دو امری است که میتواند تضمین سعادت شما بکند. ما ان تمسکتم به ما لن تزلو، اگر دستتون به این دو باشه، به کتاب باشه، به اطاعت باشد، این اون الامرن، زلالت و گمراهی ندارید و اینها از هم جدایی و انفکاک ندارن تا فردای قیامت، که در جای خودش این رو یه صبح قدیر خدمت عزیزان حدیث ثقلین رو با تمام مستندات، با تمام ایرادات، با تمام شبهات، با تمام پاسخها گفتیم و موجود است و ملاحظه فرمودید. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، کسانی که ایمان آوردید اگر میخواید در اون ابلاغ، در اون ولنبلونکم که عرصه گسترده وسیع تمام زندگی شماست، بستر حیات شماست این سنت ابتلا، اگر میخواید موفق و کامیاب باشید، سربلند برونایید، جوهر و گوهر درونی شما آشکار شود و پالوده بشه همان گونه که در اون نوبت اشاره میکردم، این افتتان و امتحان و ابتلا رو با نهایت موفقیت طی کنید و سربلند باشید، باید بیاد سر در این خط بگذارید، اطاعت خدا کنید، اطاعت رسول کنید. بعد بسیار مهم و زیبا فرمود ولا تبتلو اعمالکو، و مراقب باشید اعمالتون رو، زحمت میکشید، تلاش میکنید در دنیا، اعمالتون رو باطل نکنید. خب این چه نسبتیست با اطیع الله و اطیع الرسول، این ولا تبتلو اعمالکم. این آیه شریف دو معنا داره، مفسران گاه تمرکز بر یه معنا میکنن، اما دو معنا کاملا قابل استفاده و جمعی از مفسران نظام هم قطعا تأکید به دو معنا میکنن. لا تبتلو اعمالکم، معنای اولش این است که ایقاع العمل یا بگوییم ایجاد العمل باطلن، کاری رو ما از اول بد و غلط آغاز میکنیم، همان می شود که خشت اول چون نهد معمار گنج، با همون حالت یه عملی رو بدون ضابطه، بدون دستور عمل درست، بدون دقت ها و ملاحظات اولیه، بدون محاسبات بد شروع می کنیم یه کاری رو، این ابطال عمل است. یعنی حدوثاً در مقام حدوث ما عملمون چه کردیم؟ باطل آغاز کردیم، باطل شروع کردیم. معنای دومی که استفاده میشه که نه، کاری رو که شروع کردیم داریم انجام میدیم، اما متاسفانه در میانه راه این عمل رو بی‌خاصیت می‌کنیم، کج می‌کنیم و از هنجار خارج می‌شیم، بی‌خاصیتش می‌کنیم، بی‌اثرش می‌کنیم و از کف می‌رود، بی‌نتیجه میشه. اینم ابطال عمل است. پس دو معنا داره ابطال عمل. یعنی این که انسان کاری رو باطل آغاز می‌کند یا در ادامه و استمرار کاری را ابطال می‌کند. یعنی ایقاع العمل، ایجاد العمل باطلاً، یا ابطال و عمل موجود، یعنی به تعبیر ادبی یا حدوثن یا بقاءن، یا از ابتدا یا کاری رو خراب میکنیم یا در میانه کاری میکنیم که خاصیت کار ما، اثر کار ما، به وجود کار ما از بین میرود و از چارچوب خارج میشه. این دومی سریعا تو ذهنتون میاد با سوره مبارکه بقره، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، کسانی که ایمان آوردید عملتون رو باطل نکنید، بالمن و الاذا، با منت و با برخ کشیدن آنچه را که در حق دیگران عمل کردید، نکنه ضایع کنید کار خودتون و اجر خودتون رو، نکنید که علم یکون بکنید این از بین بره، نکنید با آزار و ایزا و طبقاتی که دارید اگر برای کسی احسان کردید که تا کمر برای شما تا شود، و اگر یک کاری انجام دادید براش، اگر برای خدا بوده از خود دیگه چه فرقی میکند، این طبقات بعدی، این انتظارات بعدی، این نیش زبانهای بعدی، اگر اون روز ما نمی بودیم شما الان کجا بودید؟ اگر ما چنین نمی کردیم معلوم نبود دودمان شما چه می شد. این حقی که ما به گردن شما داریم فقط خدا می داند که این حق رو کی باید جبران کنه و ادا کنه. اگر گفتید و این ایزا رو به نیش زبان یا عمل پیاده کردید، باطل کردید، تموم شد. خب این وقتیه که انسان کاری رو انجام میده، بعد یه اتفاقی میفتد که بیخاصیت میشه این عمل انسان، به تذکر، به منت گذاری، به ریا، به ریا. بالاخره اون بند خدا دیگه، همون مثالی که همیشه میگن آقایان اهل منبر معمولی میگن دیگه، اون قرائت خوشتون نمازو، خب این نمازو خوب رو داره میخونه دیگه، حالا بالاخره اینجا میبینه کسی داره این تماشا میکنه، مد بلزادین رو بهتر میکشه، تموم شد دیگه. این شد همان که الذین هم یراؤون و یمنعون الماو، چه خیلی رو بر خودش بست این ریاکار، چه من این کرد بر خودش از اون خیر عظیمی که داشت. الذین هم یراؤون. پس بنابراین یه معنای ابطال عمل این که ما کاری رو انجام دادیم بعد رفتاری از ما سر میزنه، به گونه ی عمل میکنیم که آنچرا که عمل کردیم بیخاصیت میکنیم، از میان میرود. این میشه یه نوع ابطال. خب حالا کسانی که ایمان آوردید اطاعت خدا کنید و اطاعت رسول کنید. خوب دقت کنید، دارم به این معنا عرض میکنم. و لا تبطلوا اعمالکم، وقتی هم که اومدید در مسیر اطاعت خدا و رسول قرار گرفتید و این گونه عمل کردید، نکنه میانه راه مسیرتون تغییر کنه، نکنه التقاطی ایجاد کنید، نکنه نؤمنا به بعض و نکفرا به بعض باشید، یه بخشش رو بگیرید از اینجا از اینها اطاعت کنید، اما یه بخشش سلیقه و میل و هوا، امیال دیگران، خواسته های دیگران و مسائل دیگه بیاد که کار رو بیخاصیت می کند. نکند آداب نگاهداری عمل رو بر اساس تعالیم خدا و رسول رعایت نکنید و دیگه رنجی بردید و گنجی حاصل نشده است. لا تبطلوا اعمالکم. این بسیار بسیار نکته عالی است و در کلم می دونید این واقعیت مهمی است که همیشه این رو در جای دیگه گفتیم خدمت دوستان، که الابقاء علی العمل، ما واقف فرمودن الابقاء علی العمل اشد من العمل. اینه که انسان یه کار رو نگه داره، خوب آثارش رو حفظ کنه، خود این کار رو نگه داره، از اصل شروع سخت‌تر و دشوارتر است. زحمت کشیده یه کسی، دست و پا کرده، یا آبرو و اعتباری تو جامعه، اما یه صحنه می لغزد، یه نهیبی از نفس بالاخره میاد و فریب می خورد. جایی اعتبار 40 ساله، آبروی 30 ساله، به ساعتی یا شبی یا روزی از میان می رود. تمام خوشنامی ها حمله بر این می شه که آقا اینا همه ظاهرسازی بود، فریب بود برای چنین روزی، ریا بود برای چنین روزی، سالوس بود برای این صحنه‌ها و این ابتلاعات این چنینی. و واقعا اون زحمات و تلاش یک بار از میان میره و از کف انسان میره و خیلی حساسه. بالاخره ممکنه کسی نمیدونم یه تلاش های بسیار اقتصادی عالی کرده است، اما یه بیدقتی، یه بیحساب کتابی اقتصادی، یه معامله نسنجیده و غلط، این کل سرمایه رو از دست میده. الابقاء علی العمل اشد من العمل، کاری را و چیزی را و سرمایه ای را و هنری را و ادبی را نگاه داشتن و حفظ کردن از اصل شروع کردنش دشوارتر و سختتر است. لذا فرمود ولا تبتلو اعمالکم، جوری رفتار کنید مسلمانان مؤمنین به مقتضای اطاعت خدا و رسول عمل کنید و مراقب باشید این اطاعت رو ادامه بدید و نگذارید یه مرتبه انگیزه های دیگه براتون بیاد، از خط خارج بشید، فریبی بخورید و بلغزید، بعد دیگه جبران اون دشوار و مشکل خواهد بود. این یه معنا و یه تفسیر بسیار مهم و زیبا. بعد تو اون ابتلا موفق میشید اگر با این معیار شروع کردید، عمل کردید و مراقب بودید، اون شدت و مراقبت رو داشتید، موفق خواهید بود. ابتلایی هم نمیشه در کارتون. حالا این طرف قضیه معنای دومی که عرض میکردم از اصل شروع عمل، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از رسول، ولا تبتلوا اعمالکم، که اگر اعمالتون بر اساس نسخه داده شده، دستورالعمل تعیین شده از سوی خدا و رسول نباشد، یک کاری دارید انجام میدید اما چون مطابق قانون نیست، مطابق دستورالعمل نیست، از اصل و ابتدا عمل شما باطل است، که علم یکون است، اون فائده لازم، اثر لازم بران مترتب نمی شود. می شه همان که نوبت قبل گفتیم و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. خیلی از انسان ها ممکنه کارهایی انجام میدن تو زندگیشون، وقتی پا به قیامت می گذارن خبری نیست از این اعمالشون اونجا، آنچه بوده است مال همین دنیای این هاست، فائده و خیر عملشون رو در دنیا می بینن، در همین دنیا بهشون خداوند سودشون رو میده، اما دیگه و ما لهم فی الاخره من نصیب و ما لهم فی الاخره من خلاق، هیچی ندارن اونجا، چون عمل اینها بر اساس اون الگوها، بر اساس دستورات، بر اساس قوانین خدا و رسول نبود که پذیرفته بشه. یه کاریست که بی‌ضابطه، عمارتیست که بی‌ضابطه ساخته شده است، قطعا این به کمیسیون خواهد رفت و حکم تخریب آن را صادر میکنه. این بر اساس قانون بنا نشده، قلعش میکنن این بنا رو، قمعش میکنن این بنا رو و از میان خواهد رفت. خیلی تکان دهنده است. کسانی که ایمان آوردید اگر میخواید تو اون ابتلاء زندگی موفق باشید، اعمالتون به گونه ای باشه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مثقال ذره خیرتون رو ببینید و واقعا ببینید، تجد و کل نفس ما عملت، اعمال خودتون را حاضر و آماده ببینید در قیامت و سرمایه جاودانگی شما در همین دنیا تأمین بشه، راهش اینه که اعمالتون بر منوال و بر معیار اطاعت خدا و رسول باشه و الا تبتلو میشه و لا تبتلو اعمالکم. پس دو معنا در این آیه شریفه وجود داره، یکی این که انسان عمل رو بر اساس اطاعت خداوند و رسول از ابتدا بنیانگذاری میکنه، شروع میکنه، آغاز میکنه و انجام میدهد. خب این ذهی سعادت و توبا به چنین انسانی که اعمال او منطبق بر خواستهای خداست، تو مسائل اقتصادیش، تو مسائل اجتماعیش، تو مسائل سیاسیش، تو مسائل فرهنگیش، خانوادگیش، تربیت فرزندش، زنداری، شوهرداری، این از آغاز کار این چنین عمل می کند، جز جز و قدم به قدم. حیفم میاد این جمله رو نگم. ببینید اینو من همیشه عرض کردم خدمتون در توضیح اقراض آفرینش هم وقتی می رسید به این آیه اشاره کردیم در زاریات که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اصلا گمان نکنید که مراد از اون عبادت چیه؟ نماز و روزه و عبادت معنای خاص است. نه این نیست. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، مفاد این آیه شریفه جن و انس رو نیافریدیم مگر برای عبودیت، نه عبادت، برای عبد شدن. و عبد شؤونات اقتصادی دارد، اجتماعی دارد، همون چیزهایی رو داره که زندگی انسان اقتضا میکند. خداوند ما را برای همین کارهایی که میبینید شب و روز داریم انجام میدیم، برای همین ها فریده است، اما با قرار گرفتن در جایگاه عبد، یعنی زنداری ما عبدگونه باشد، شوهرداری ما عبدگونه باشد، بدبستانمون در بازار عبدگونه باشه، خوردنمون عابدانه باشد، عبدگونه باشد، عباد باشیم. نبردمون، رزممون، سیاستمون، دیانتمون. خب بعد این چطور میشه؟ انگامی که انسان بر اساس آموزه ها و تعالیم الهی قدم برمیداره. یعنی شق القمر نمیشه. وقتی انسان اطیع الله و اطیع الرسول میشه، بر اساس الگوها، فرامین، اوامر خدا و رسول و اطاعت عمل میکنه، ما خلقت الجن و الانس لا یعبدون رو به دست آورده. یعنی به غرض خلقت رسیده. شده همون هایی که وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. همون هایی شده که خدا اینها رو عباد الرحمن میدونه. یعنی دستپخت خودش میدونه، تربیت شده خودش میدونه، عبد میدونه اینها رو، نه عابد. عبد میدونه اینها رو. خب پس روشن است. فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. اگر نه این شد، لا تبطلوا اعمالکم، باطل نکنید، بر اساس این الگوها عمل کنید، و الا دیگه مسیرتون از اون مسیر اصلی خارج میشه، باطل میشه اعمالتون. بعد همان میشود که هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا. آیا میخواهید بگید پیامبر بهت که چه کسی هستن، چه کسانی هستن که بیشترین خسارت رو تو این دنیا میبینن؟ اونایی که ضل سعيهم، تمام تلاششون رو تو این دنیا مصروف میکنن و بعدم گمان میکنن که دارن درست کار میکنن، اما نه حسابی، نه کتابی، نه سنجشی، نه الگویی، نه شیوه درستی، و طبعا دیگه اینها چیزی عائد و حاصلشون نمیشه. اون معنای دوم هم که گفتیم، که اول من عرض کردم معنای دوم رو، اینه که انسان عمل میکنه، اطاعت میکنه، درست میره جلو، اما میانه های کار نمیتونه این بار رو به مقصد برسانه. یه کاری میکنه که ضایع میشه، یه کاری میکنه بیخاصیت میشه و از میان میرود. حالا اینو در روایات تفسیری هم داریم، هر دو مضمون رو، هم معنای اول هم معنای دوم. من با توجه به اینکه یکی رو از قرآن گفتم، اجازه بدید این رو هم خدمتتون بگم یه روایت، و چون زیباست، اینو در بحث توحید خوندیم، یه تذکری میدم که لطافت هم درش وجود داره و انشاءالله از این قسمت بگذاریم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد. نبی مکرم فرمودن که من قال سبحان الله، هر کسی که میگوید سبحان الله، قرص الله له بها شجره فی الجنه، خداوند یک درخت برای او در بهشت دستور میده که قرص میشه، کاشته میشه. یه سبحان الله میشه یه درخت. از صبح چند تا سبحان الله گفتیم؟ البته نه سبحان اللهی که یه چه صحنه های مثلا میده سبحان الله. بله. من قال الحمدلله، هر کسی که میگه الحمدلله، قرص الله له بها شجرتن فی الجنه، خداوند به ازای این الحمدلله دستور میده و یک درخت در بهشت برای او آماده میشه. یعنی بهشتش دیگه شروع میشه به چی؟ ساخته شدن و شکل گرفتن با همین گفتارش. و من قال لا اله الا الله، و هر کسی که میگه لا اله الا الله، قرص الله له بها شجرتن فی الجنه. عجیبه. و من قال الله اکبر، پس شد سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، قرص الله له بها شجره فی الجنه، خدا یه درخت دستور میده یه درخت براش کشت میشه در جنت. خب اینجا همون که تو ذهن شما اومد، فقال رجل من قریش، یه کسی بلند شد از میان جمع، گفت یا رسول الله ان شجرنا فی الجنه لکثیر. شکر خدا رو، پس ما چه جنگل آمازونی داریم، بهشت ما دیگه اینقدر گفتیم، اینو چقدر ما بهشتمون پردرخته و عجیبه، و به کجاش برسیم و از کجا بخوریم. و قال نعم، بله فرمودن بله همینطور که میگی، ولکن، این قسمتش مهمه، ولکن ایاکم ان ترسلوا علیها نیرانا فتحرقها، اما بپرهیزید از آتش‌هایی که می‌افروزید و این جنگل شما را و این درختان شما را خاکستر می‌کند، با خاک یکسان می‌کند و چیزیش براتون نمی‌ماند. این جمله تکان دهنده رو پیامبر فرمودن، فرمودن و ذالک، سند گفتار من پیامبر اینه، ان الله یقول، خداوند میگوید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالکم. کسانی که ایمان آوردید اطاعت خدا و رسول کنید و عملتون رو باطل نکنید. یعنی اینها گفتن، خداوند هم به ثواب این عمل و این معرفتی که اینها به دست آوردن و این از کار زیبا رو میگند و معتقدند به اون رو بر زبان جاری میکنند، چون این پاداشی به اونها میدهد. اما توان حفظ این پاداش رو اینها ندارند، از دستشون میره و باطلش میکنند. یه کارهایی انجام میدن که آتشی است که میافتد. دروغ هاست، ربا هاست، ریا هاست، تزویر هاست، مکر هاست و و خلاف وعده هاست که اشاره میکردیم در نهج البلاغه خدمت دوستان در هفته قبل، در جلسه قبل. تمام اینها میشه آتش هایی که میسوزاند و از بین میبره. میشه لا تبطلوا اعمالکم. بسیار خوب. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، اونهایی که کفر می‌ورزند و صد عن سبيل الله می‌کنند، اینا دیگه کسانی هستند که از ابتدا اصلا اطاعت خدا و رسول رو به کناری زدند. اینا از ابتدا کارشون معلومه. باز مجدد خداوند یاد می‌کنه از اینها مثل آیه قبل. و صدوا عن سبیل الله، مسیرشون از خدا جدا کردن، اطاعت خدا نخواستند، اطاعت رسول نخواستند. ثم ماتوا، و با همین وضع میمیرند اونایی که در وادی کفرند و ادامه میدن مسیرشون رو، لجاجتشون رو ادامه میدن، غرض ورزیشون رو ادامه میدن. در آیه 32 اشاره کردم. ببینید لبه تیز کفر همیشه در قرآن عزیزان به کفر عمدی جهدی انکاری است. یعنی کسی که عالمان و آمدانه کفر می‌ورزد، اصرار به کفرش هم می‌کند، در عمل هم کفرش رو نشان می‌دهد، دیگه برای این انسان دیگه تمام مطلب. این میشه همان که حلقه یا فی جهنم کل کفار عنید، هر کفار عنید لجوجی را به جهنم بیفکنید، که در سوره مبارکه قاف میخونیم. پس بنابراین تأکید بیشتر رو کفر جهودی عمدی انکاری است که کسی عالمانه و آمدانه کفر میورزد، که الان همین رو خداوند میفرماید ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله و ثم ماتوا و هم کفار، میمیرن با همین کفرشون. نه بازگشتی، نه تنبهی، نه انتباهی، نه رجوعی، نه توبهی، نه به خدا آمدنی. فلن یغفر الله لهم، این حرف لن وقتی میاد نوعا این در کتاب های ادبی میگفتن قالت المعتزله لن لتعبید، لن نشانه ابدیته، لن یغفر الله نفی ابدی میکنه، هیچگاه به هیچ شکل غفران الهی شامل حال اینها نخواهد شد. میدونید عزیزان دیگه مرگ بر کفر، مرگ بر شرک دیگه کار رو تمام میکنه دیگه. اگر کسی به این شیوه میمیرد، مات علی الکفر، مات علی الشرک، این همون میشه که حبط عمل میشه، این دیگه هیچی براش باقی نمیماند، هیچی براش باقی نمیماند. توفیقی بوده است گاهی در این شبهای قدر که حال خوشی در این مکان خداوند به هممون میداده است. این روایات رو من میخوندم که کسی گفت مثلا به پیامبر اگر کسی یه ماه قبل از مرگ، یک سال قبل از مرگش توبه کنه چطور؟ فرمودم خیلی خوبه. گفت یه ماه قبل از مرگش توبه کنه؟ فرمودم خیلی خوبه. یه هفته قبل از مرگش توبه کنه، از کفرش برگرده؟ خیلی خوبه. یه روز قبل از مرگش، اینم خیلی عالیه. یک ساعت قبل از مرگ، این هم بسیار عالی است. اینا مال کجاست؟ مال جایی که انسان ولو این که راه را به خطا عالمان آمدن به تمام معنا رفته است، از همون جنس کفار بوده، اما به خود آمده، عالمان آمدن آگاهانه برگشته، ولو یک هفته، ولو یک ساعت، یک ساعت کافی است. چرا؟ چون مرگش بر کفر نیست دیگه، ختم کارش، پایان نامش رو با کفر براش صادر نمی کنن و مهر نمی کنن. و همون شبها اشاره کردم خدمت دوستان اون جریان دلنشین تکان دهنده ای که پیامبر اومدن کنار جسم اون جوان یهودی و این مصدر بیماری و داره جان میده. یعنی این همونی بود که بالاخره گاهی پیامبر رد میشنن میومد هر روز سعی میکرد بیاد پیامبر رو ببینه مثلا. بعد وقتی هم نمیاد گفتن این جوان یهودی بود گاهی میومد اینجا ما رو تماشا میکرد. گفتن رسول الله تو بستر بیماری سختیه. فرمودن بارها و بارها اومده است ما را دیده است. لازم ما به دیدار اون بریم. خب پیامبر بلند شدن با یارانشون در به خانه این یهودی پدر یهودی رو کوبیدن. اونا تعجب پیامبر مسلمین اومده است به خانه من چه گفتن اومدم به دیدار فرزندت. اونا نشستن کنار بسترش و پیامبر رو دید دیگه حال عجیبی به این جوان دست داد. رسول خدا فرمودن که من میدانم در دل تو چیست. عرضه میکنم بهت اسلام رو. مسلمان شو. چنین چنان. یه نگاهی به پدرش کرد سرش رو پایین انداخت. دوباره نگاه کرد. پیامبر فرمودن من از تو خواهش میکنم از پدرش فرمودن. به تعبیر بنده عرضه میکنم. خواهش میکنم آزاد بگذار فرزندت رو. پدر بلند شد. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. نگاهی به رخسار پیامبر کرد برای همیشه چشمانش بسته شد. جان داد. پیامبر سریع از جا بلند شدن به پدرش فرمودن حق نداری دست بزنی به این بدن. به یارانشون فرمودن بردارید. تجهیزش، غسلش، کفنش، همه چیش با خود منه. با خود من است. مات علی الاسلام، مات علی ایمان. این مرگش با ایمان شد. و پایان کارش رو درست دریافت کرد و گرفت. فرمود کسانی که کفر می‌ورزند و صد عن سبیل الله می‌کنند باز می‌دارند از راه خدا، یعنی با مقتضای کفرشون هم لجوجانه عمل می‌کنند، بعد می‌میرند با همین حالت. و هم کفار یعنی و حال کونهم کافرین، این و حالی است، با همون حال هم می‌میرند. فلن یغفر الله لهم، دیگه شامه اینها از مغفرت و غفران الهی هیچ بهره و نصیبی نداره. به اینجا که رسید میگم که دیگه این آیه رو بگم که انشاءالله یه نوبت دیگه بیش از این سوره مبارکه باقی نمیماند که هفته آینده باید خدمت دوستان این سوره رو تمام کنیم در قالب همون 14 جلسه میشه اگر اشتباه نکنم. فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون و الله معکم و لن یترکم اعمالکم. به اینجا که رسید خداوند نسبت به مؤمنان یه نکته بسیار جدی، بعد هم یه دیدگاه کلان مورد بررسی اساسی و فلسفی و بنیادی قرار میگیرد که باید نوبت آینده بگیم. اینجا فرمود فلا تهنوا، اگر این چنین است اطاعت خدا، اطاعت رسول و به دنبال اون باید به گونه ای عمل کنید که رفتارتون رو به بطلان نرسانید. فلا تهنوا، فلا تهنوا از ماده وهن میاد، یعنی وهن نکنید. وهن یعنی سستی، ضعف. رب وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. همینجا خوندیم خدمت دوستان سوره مبارکه مریم. زکریا گفت خدایا وهن العظم مني، ما دچار آرتروز شدیم، استخوان‌های ما پوکی پیدا کرده و دانسیته اینها پایین اومده، این بالاخره چه بکنیم؟ وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، میبینی موی سر ما هم که دیگه سفید شده است و چنان شده است. وهن به معنای ضعف و سستی. فلا تهنوا، مسلمانان سستی و ضعف روا مدارید. فلا تهنوا و تدعوا الی السلم، از اول این سوره یا آی مؤمن یا آی کافر، یا آی کافر یا آی مؤمن، تقابل و تناظر اینها با هم، ضعف و سستی نشان ندید و شما دعوت کنید از کافران برای اینکه به سلم صلح بنشینند با شما. ضعف نشون ندید، کرنش کنید، از سر تسلیم مقابلشون بنشینید. فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون، شما جایگاهتون خیلی بالاست، چرا خودتون نمیشناسید هویت خودتون رو و موقعیت خودتون رو نمیدانید؟ و انتم الاعلون و الله معکم، آخر خدا با شماست. و لن یترکم اعمالکم، و هیچی از اعمال شما کاسته نمیشه. خیلی آیه زیباست. اجازه بدید من به مقتضای زمان این باز کنم خدمت دوستان. فلا تهنوا و تدعوا الی السلم، شما ضعف نشان ندید و دعوت به صلح نکنید. ادعای ما این است، این آیین رحمت و صلح است عزیزان. ببینید پیامبر مکرم اسلام رو خداوند سبحان وقتی معرفی میکنه در قرآن، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمتا للعالمین است. السلام علیک یا رحمت الله الواسع، وقتی سلام میدید بهش. السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه، سلام بر توی رحمت واسعه الهی که رحمت تو مؤمن و فاسق و کافر و این دنیا و آخرت و برزخ نمیداند، عالمین است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این پیامبری است که او را به خلق عظیم خداوند می ستاید. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین منکم رؤوف رحیم. این پیامبر وجودش رأفت رحمت و انسان دوستی است و دعایی است که بالاخره کاملا خداوند بازگو می کند و این پیامبرش رو با همین شیوه تربیت کرده از ذاته. به آیین او که نگاه میکنید ببینید اساساً این دین رو میگیم اسلام. این اسلام است. ریشه اسلام از چی میاد؟ از این کلمه‌ای که نخوندم. از ریشه سلم میاد. یعنی صلح. یعنی امنیت. در کلمه اسلام دو احتمال لغوی هست. یکی از ماده سلم. یکی از ماده سلام. هر دو نهایتاً عافیت و امنیت پیام اصلی است که در این واژه وجود داره. کما که شما موظفید وقتی به هم میرسید، مسلمان ها همین نکته رو بازگو میکنید دیگه. وقتی ما میگیم به هم سلام علیکم یعنی چی؟ یعنی من دو چیز شما برام خیلی مهمه عزیز من، یکی عافیت، دیگه که در امان باشی و امنیت داشته باشی و مطمئن باش از ناحیه من اتفاقی نمیفته که سلامتی و امنیت تو به مخاطره کشیده بشه. سلام علیک. داریم تضمین میدیم با سلاممون، انشاءالله که این تضمین صادقانه و واقعی باشه تو تمام صحنه هامون. پس اسلام، ببینید همه ادیان الهی تسلیم شدن برای خداست. ان الدین عند الله الاسلام، اگر معنا رو عام بدانیم. اما در میان تمام ادیان یک دینه که اسم او اسلام است و پیروان او را مسلم میگویند و مسلمون میشن و اونم همین آیین است. پس در حقیقت اصلا عنوان این دین عنوان صلح، عنوان آرامشه، عنوان امنیته. اما اینجا میفهمد شما به صلح دعوت نکنید. چی شد؟ یکی تناقض داره با هم، تعارض داره با همین حرف و این ادعا. فلا تهنوا و تدعوا الی السلم. یه جای دیگه عکس این رو میگه خداوند تو قرآن. و جنحوا للسلم فاجنح لها. اگر این کافران و دشمنان شما را به صلح دعوت کردن، پیام میل به صلح کردن، بپذیر. خب بپذیریم یا نپذیریم؟ فلا تهنوا و تدعوا الی السلم یا فاجنح لها. این دوتا با هم تعارض نداره، تناقض نداره اینها. خیر. ببینید اصل و مبنای این دین بر امنیت و عافیت است. اما در کنار این اصل عافیت و امنیت بخشی که بر ارمغان برای بشریت می آورد، یه اصل ثابت لایتغیر در این دین وجود دارد و اون اصل عزتمندی و سرفرازی و اجتناب از ذلت و خفت در ماهیت این دین وجود داره که ان العزة لله و لرسوله و للمؤمنین. این شعار اصلی این دین است که در این دین خفت، ذلت جایگاهی ندارد. و شعارش همان است که از اون زهرگاه خونین هنوز به گوش تاریخ میرسد و پرده گوش رو نوازش میدهد که هیهات من نزله، هیهات من نزله. این حقیقت اصلی است که در این دین نهفته است. بارها خدمت عزیزان آیه 54 سوره مبارکه مائده رو استشهاد کردیم برای بحث محبت و غیره. کسانی که ایمان آوردید میخواید برید برید، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اگر شما ناز میکنید میخواید از این دین برید برید، اما خدا کسانی میارد که خدا اونها رو دوست میدارد، اونها خدا رو دوست میدارن. بعد نشانه اینها اینه: عزلتن علی المؤمنین اعزتن علال کافرین. اینها در قبال مؤمنین، این بندگان گزیده و انتخاب شده خدا، ذلیلند، ذلت دارن، تواضع دارن، کرنش دارن، خشوع. اینها گردن کشی در قبال دیگر مؤمنین نمی کنند. اینها با نرمش، با عطوفت، رحما و بینهم، با نهایت رحمت و رأفت. اما هنگامی که بحث سیاست خارجه است و مقابله بخصوص با دشمنان و کافران است، اشداء علی الکفارند، اونجا فرمود اعزتن علی الکافرین، در نهایت عزت، در نهایت اقتدار. اینها چنین برخورد میکنن، عزتشون زیر سوال نمیره، نمیفروشن عزتشون رو با هیچ قیمتی. خب حالا با این معیار این دو نکته رو کنار هم بگذاریم روشن میشه و سنت پیامبر هم برای ما روشن میکند ماجرای حدیبیه و صلح حدیبیه که پیامبر این کار کرد. اصل و مبنا اینه که صلح باشد. یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا و لا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. یهودی ها، مسیحی ها، بیایید بنشینید منصفانه مشترکاتمون رو بگیریم، جز خدا رو عبادت نکنیم، شرک رو به کناری بگذاریم، هیچ کدوم ارباب هم نباشیم. اگه مذاکره میکنیم به اصطلاح سیاست امروزی که میبینیم، سیاستمون بر اساس قاعده برد برد باشه. بیایید بنشینید مذاکره کنیم، گفتگو میکنیم با هم و صلح میکنیم. اما اگر به ناز به ما خفت و ذلت بدید، هیهات من نزله ما فلا تهنو و تدعو الى السلم و انتم الاعلون. چرا ضعف از خودتون نشون میدید و دعوت به صلح میکنید وقتی میخواید تحقیر بشید، وقتی میخواید توهین بشید، به حالی که انتم الاعلون هویت خودتون رو بشناسید کیت چید؟ چرا جایگاه خودتون رو پایین میگیرید و ارزان میفروشید خودتون رو و دست کم میگیرید خودتون رو به انتم الاعلون؟ اما اونجا وقتی که همون دشمنان و کافران و این جنهو لسلم، اگر اونها دارن دعوت به سلم و سلم میکنند، لسلم فجنه لها، اگر اونها میان منصفانه مینشینند بدون اینکه عزت شما جریه دار بشه، بدون اینکه بخوان وحنی باشه، بپذیرید و قبول کنید. ببینید یه مبنای کلیست. حالا من میخوام بگم این چه در نظام کلی عرض به خدمتون عام، چه در موضوعات جزئی تر هم حتی این قانون و قاعده در جای خودش پیاده میشه. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم، و خدا با شماست. این معیت یه قسمش اون معیت به اشراف و نظاره و علم خداوند است. بله، خداوند به موسی و هارون میگه برید با فرعون صحبت کنید. انی معکما اسمع و ارا، من خودم هستم بایتون، میشنوم میبینم چیکار میکنید، برید. خب یعنی اشراف کامل، علم ما با شماست. این یه معنا، اما معنای بیشتر از این معیت یعنی چی؟ یعنی معیت به نصره. یعنی مگر شما تنهایید؟ مگر شما بی کس و کارید؟ شما همه کس دارید. اینو عزیزی از میکردم، بابا ما گاهی میگیم حسبی الله، این واقعا قبول داریم این رو یا نه؟ این شوخیه. میگیم که الیس الله بکافن عبده، آیا خداوند کفایتگر بنده خیش نیست؟ واقعا به این آیه قرآن اعتقاد داریم یا شوخی میکنیم؟ اگر اعتقاد داریم خب پس مشکلی نداریم ما. اگر میگیم افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، این لغلغه زبانه، پس دروغ نگیم با خدا، با خدا شوخی نکنیم، استهزا نکنیم خدا رو علیاذ بالله. اگر واقعا هست پس چه باکی داریم و چه غمی داریم؟ صد هزاران دام و دانه ای خدا، ما چون مرغان ضعیف و بینوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با ما این ندارم هیچ غم. فرمود والله معکم، خدا با شماست، خدا با تمام صفاتش با شماست، با تمام قناش با شماست، با تمام نصرتش با شماست، که ان تنصر الله ینصرکم رو خوندیم تو همین سوره و تفسیر کردیم براتون، و یا ثبت اقدامکم، با تمام جلالت و جبروتش با شماست، با تمام شکوه و جلالش اکرامش با شماست. فرمود والله معکم ولن یترکم اعمالکم، و اگر شما اومدید تو مسیر اطاعت قرار گرفتید، راهتون رو درست رفتید، عملتون رو باطل نکردید، سستی نشون ندادید، ضعف نشون ندادید، اینجا هنوز میشد خیلی گفت دیگه من رد شدم این و انتم الاعلون. واقعا با این نکته خداوند هویت بخشی به مخاطبان قرآن و مسلمانان، اون چیزی که امروز در دنیای امروز مسلمانان ضعف دارن تو این نکته و اون هویت اسلامی و دینی خودشون رو از دست بسا دادن بعضن تو دنیای امروز. و الا سهم ما از فرهنگ دنیا، از اقتصاد دنیا، از سیاست دنیا، اون مقدار نیست که 1.5 میلیارد مسلمان اقتضای چنین سهمبری داشته باشن در تصمیمات دنیا. در نگاه کلی در وضعیت جهان امروز که میبینیم، این نباید وضعیت مسلمانان باشه. مسلمان ها هویت خودشون رو امروز، اون هویتی که باید داشته باشند، انتم الاعلون، ندارند. فرمود والله معکم ولن یترکم اعمالکم. اگر این چنین باشه، ولن یترکم، یتر از ماده وتر، یترو وتر به معنای نقص و قطع، به معنای بریدن و کم کردنه. ولن یترکم اعمالکم، اگر شما اونطور رفتار کنید، هیچی از اعمالتون نه کاسته میشه، نه باطل میشه، نه بی اثر میشه، نه بی خاصیت میشه، نه بریده میشه عملتون، بلکه تمام اعمالتون باز میگردد به شما در دنیا و در جهان آخرت کامیاب، پیروز، موفق، که قد افلح المؤمنون، فلاح و رستگاری قطعا از شماست. اما اینجا یه زیر بنا داره این حرف، و رسیدن به اون اعلون و این شیوه زندگی یه زیر بنا داره و اونم شناخت دنیاست. به انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. باید این شیوه شناخت و تعاملتون رو به دنیا یه بازنگری بکنید، خیلی موفق میشید. حالا انشاءالله این بازنگری رو نوبت آینده و هفته آینده خدمت دوستان عزیز به عمل می آوریم و انشاءالله مورد بررسی و دقت آیه مبارکه تا پایان سوره شریف قرار خواهد گرفت. پروردگارا شب جمعه است، حالا این آیات رو هم گفتیم و این آیه سنگین هم خونده شد. یک، خدایا به عظمت قرآن توفیق اطاعت از خودت و رسولت رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را به هویت دینی و اسلامی خودمون آشنا بگردان. پروردگارا هویت اسلامی رو به مسلمانان عالم بازگردان. عزت، شرافت و عظمت رو به بلاد اسلامی بازگردان. فتنه ها، آشوب ها، دشمنی ها و کینه ها از میان مسلمانان برطرف بگردان. کید و مکر دشمنان اسلام و آتش افروزی اونها رو به بلاد خودشون و سرزمین های خودشون منتقل بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.